آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
با سلام خدمت شما عزیزان و علاقمندان به ویژه برنامه های سیاسی، بنده غفوری و سایر همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت در خدمت شما عزیزان هستیم. در ویژه برنامه این هفته موضوعات نظیر موافقت نمایندگان مجلس ملی جمهوری آذربایجان با انحلال مجلس و برگزاری انتخابات زود هنگام، واکنش رئیس جمهور اسبق ارمنستان به اظهارات اخیر نخست وزیر ارمنستان درباره مناقشه قره‌باغ و اعلان نمایندگان 7 حزب در تاجیکستان برای شرکت در انتخابات ماه مارس آینده به صورت اجمالی بررسی شده است. نمایندگان مجلس ملی جمهوری آذربایجان با انحلال مجلس با هدف اعمال اصلاحات ساختاری و برگزاری انتخابات زود هنگام موافقت کرد. در پی ارائه طرح انحلال مجلس ملی و برگزاری انتخابات پارلمانی زود هنگام توسط شورای سیاسی حزب حاکم آذربایجان نوین، مجلس ملی جمهوری آذربایجان این طرح را تصویب کرد. بر اساس قانون اساسی جمهوری آذربایجان، تصمیم درباره برگزاری انتخابات پارلمانی زود هنگام توسط رئیس جمهوری این کشور نهایی می شود. مجلس ملی جمهوری آذربایجان 125 نماینده دارد و حزب حاکم آذربایجان اکثریت کرسی های مجلس ملی این کشور را در انحصار خود دارد. بعد از که قوانین مورد نظر دولت باکو در مجلس ملی تا چند سال گذشته همواره تصویب و اجرا شده است، این در حال است که پیش از این حزب حاکم یعنی آذربایجان در واکنش به درخواست سال گذشته میلادی مخالفان دولت الهام علیف مبنی بر برگزاری انتخابات زود هنگام مخالفت میکرد. بر اساس مفاد قانون اساسی جمهوری آذربایجان قرار بود انتخابات مجلس ملی در ماه نوامبر سال 2020 میلادی برگزار شود، اما بر اساس طرح مورد نظر دولت باکو زمان ششمین دوره انتخابات مجلس ملی از ماه نوامبر به ماه فوریه تغییر کرده است. گفته می شود مقام های باکو قصد دارند مدل حکومتی نورسلطان نظربایف در قزاقستان را در جمهوری آذربایجان اجرا کنند. بر این اساس احتمالاً الهام علیف با دریافت لقب ویژه مقام خاص در دولت باکو دریافت خواهد کرد و متعاقب آن خانم مهربان علی و همسر وی که در حال حاضر سمت های ریاست کمیته ملی المپیک و معاون نخست وزیر را بر عهده دارد به جای وی در رأس امور قرار خواهد گرفت. برخی از محافل آذری نیز در این زمینه اعلام کردند مقام های باکو قصد دارند مانند دولت روسیه و رابطه ولادیمیر پوتین و دمیتری مدویدف یعنی پست رئیس جمهوری و نخست وزیر را به صورت دوره‌ای تعویض کنند. به هر حال آنچه مسلم است در دولت های آینده و قوای سگانه جمهوری آذربایجان بعید است که مخالفان سهمی داشته باشند. روبرت کچریان رئیس جمهوری اسبق ارمنستان اظهارات نیکول پاشینیان نخست وزیر این کشور را در مورد حل مناقشه قره‌باغ پوچ و بی اساس خواند. روبرت کچریان در مصاحبه با روزنامه ارمنی زبان هاراپاراک با اشاره به مذاکرات اخیر وزرای خارجه جمهوری آذربایجان و ارمنستان در براتیسلاوا پایتخت کشور اسلوواکیا گفت شعار پاشینیان مبنی بر یافتن راه حل برای مناقشه قره‌باغ که مورد رضایت همه طرفین مناقشه باشد ساده لوحانه است و نشان می‌دهد یروان هیچ برنامه عملیاتی در این زمینه ندارد و نتایج این مذاکرات ورشکستگی کامل استراتژی مذاکره دولت پاشینیان را نشان داد. کچریان همچنین به مقام‌های جمهوری خودخوانده قره‌باغ توصیه کرد از وجود اختلاف با مقام‌های ارمنستان نهراسند و با بیانیه استقلال و قانون اساسی قره‌باغ تکیه کنند. با توجه به 8 سال دوران رئیس جمهوری روبرت کچریان بین سالهای 2008 تا 2016 میلادی بده است که اظهار نظرهای رئیس جمهوری اسبق ارمنستان حائز اهمیت زیاد است. در واقع می توان گفت روبرت کچریان که ده ها دوره گفتگو با طرف آذری در دوران رئیس جمهوری حیدر علیف رئیس جمهور فقید آذربایجان را برنامه ریزی کرده بود، اطلاعات دقیق درباره روند گفتگوهای سال در اختیار دارد. به همین دلیل اظهارات آقای کچریان برای روند گفتگوهای صلح قره‌باغ حائز اهمیت قلمداد می شود. در عین حال توصیه آقای کچریان به مقام‌های جمهوری خودخوانده قره‌باغ نشان دهنده این واقعیت است که این سیاستمدار قره‌باغی نه تنها قصد آشتی با جریان پشینیان را ندارد، بلکه تلاش میکند ارمنستان را با پیروی از منطقه قره‌باغ مجبور کند. به نظر میرسد به همین دلیل در باره به قدرت رسیدن فرد قدرتمند به عنوان رئیس جمهور در قره‌باغ که موتی یروان باشد هشدار داد. وی گفته است قره‌باغ رهبران شجاع و آبدیده با جنگ میطلبد و من امیدوارم که انتخاب مردم قره‌باغ همین گونه باشد. بده است که با این اظهارات از همکنون می توان پیش بینی کرد که آقای کچریان به منظور تلافی اقدامات دولت نیکول پاشینیان همه مساعی خود را به کار خواهد گرفت. با ادامه برنامه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت در خدمت شما هستیم. از شما دعوت میکنیم تا آخر برنامه ما را همراهی کنید. در پی ادامه درگیری ها میان حامیان و مخالفان دولت گرجستان چندین نفر زخمی شدند. رسانه های گرجستان از حمله گروه های جوان حامی دولت به معترضان مخالف دولت خبر دادند که طی این درگیری ها چندین نفر زخمی شدند. بر اساس گزارش رسانه های تیفلیس از روز یکشنبه هفته گذشته، معترضان مخالف دولت در شهرهای تیفلیس، کوتایسی، متسخته و زوگدیدی مورد حمله قرار گرفتند. نارامی ها در گرجستان از یک ماه پیش و پس از آن آغاز شد که نمایندگان حزب حاکمی رویای گرجستان در مجلس ملی این کشور با قطعنامه برگزاری انتخابات زودهنگام مجلس ملی در سال آینده رأی مخالف دادند. احزاب مخالف بعد از تشکیل یک جبهه متحد بی سابقه علیه حزب حاکم رویای گرجستان بر رهبری بیدزینا ایوانیشویلی برگزاری تظاهرات گسترده در این کشور را ساماندهی کردند. مخالفان در گرجستان استعفای دولت و برگزاری انتخابات زودهنگام رئیس جمهوری را مطالبه میکنند. در همین ارتباط دولت تفلیس به مخالفان وعده داده بود با تصویب قانون نظام حزبی را برای گزینش نمایندگان مجلس بار دیگر برقرار سازد. در حال حاضر گرجستان دارای یک سیستم انتخاباتی مختلط است. انتخابات مجلس ملی گرجستان بر اساس دو شیوه نمایندگی اکثریتی و نمایندگی تناسبی برگزار می شود. در نمایندگی تناسبی هر حزب به میزان درصدی که از آرای کلی به دست می آورد کرسی های مجلس را به خود اختصاص می دهد. در این سیستم 77 کرسی از 150 کرسی پارلمانی به فهرست احزاب سیاسی اختصاص داده می شود. 73 نماینده دیگر بر اساس آرای مستقیم مردم انتخاب می شوند که به آن نمایندگی اکثریتی می گویند. نمایندگان هفت حزب در تاجیکستان آمادگی خود را برای شرکت در انتخابات مجلس نمایندگان این کشور اعلام کردند. اما رحمت الله ظاهیروف رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان اعلام کرد که در نشست اخیر این حزب اعضای ارشد حزب سوسیال دموکرات نتوانستند در باره شرکت در انتخابات پارلمانی سال 2020 میلادی تصمیم بگیرند. برگزاری دور دیگر انتخابات مجلس نمایندگان تاجیکستان در حال است که رهبران بعضی احزاب مخالف دولت امام علی رحمان از تاجیکستان گریخته و به کشورهای دیگر پناه بردند. در واقع تا چند سال گذشته که امام علی رحمان پایه های قدرت خود را در دوشنبه مستحکم میکرد، احزاب مخالف را نیز تحت فشارهای شدید قرار داد و به خصوص فعالیت حزب نهضت اسلامی در تاجیکستان ممنوع اعلان شد. فعلا هم احزاب در تاجیکستان فعالیت میکنند و طوری که گفتیم بجز از حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان سایر احزاب اعلام کردند که در این انتخابات شرکت خواهند کرد و هفته گذشته همچنین حزب خلقی دموکراتی با سروری امام علی رحمان و حزب حاکم در این کشور انجمن انتخاباتی خود را برگزار کرد و شمار نامزدهای این حزب برای شرکت در انتخابات پارلمانی تاجیکستان را نیز اعلام کرد. اما رحمت الله ظاهیروف رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان به شدت از شیوه برگزاری انتخابات در تاجیکستان انتقاد کرده است و گفته است که به چنین شیوه برگزار کردن انتخابات و همچنین وجود گراپولی در برگزاری انتخابات منجر به ورود مقامات فاسد به دولت و پارلمان تاجیکستان خواهند شد و این یکی از سببهای رشد فساد در تاجیکستان نیز می شود. رحمت الله ظاهیروف در حال از وجود فساد و اینچنین شیوه برگزاری انتخابات پارلمانی تاجیکستان که منجر به گسترش فساد می شود نگرانی کرد که کارشناسان مستقل نیز وجود فساد در تاجیکستان را تایید می کنند. در این ضمن اردشیر افضلوف کارشناس تاجیک با اشاره به نگرانی مقامات بلند رتبه تاجیکستان در باره وجود فساد مالی در برنامه مسیر مرکب رادیوی تاجیکستان وجود فساد مالی در این کشور را تایید می کند و مبارزه ناموفق مقامات تاجیک علیه فساد مالی را به عدم شفافیت در اجرای سازوکارهای مبارزه با فساد مالی مرتبط می داند.
وضعیت کروپسیونی جوی دارد و اظهار نگرانی در سطح اولی سیاسی هم است. میگویند که در چند روز پیش در حسابات پرکتور جنرالی جمهوری تاجیکستان وقتی که در نزد مجلس ملی مجلس اولی جمهوری تاجیکستان ایراد گردید، در آنجا بعد از ایراد گردیدن بسیار اظهار نگرانی کردند وابسته به مسئله فساد که نا وابسته از آن که چقدر یعنی کردارها را پیش گرفته باشند هم تا حال وضعیت متشنج باقی میماند. یعنی نگرانی در آن دیده میشود که ظهورات کروپسیا یک عهدی دو طرفه را میموند که با روح پنهانی صادر می شود و طرف های صادر کردن همین ظهورات کروپسیونی دائما کوشش غیرت میکنند که عملهایشان پنهان گذاشته شود. بنابر همین ما در آشکار کردن اونها به نهایت سخت مشکلی میکشیم، هرچند که مکانیزم های دخلدار قانونگذاری پیش بینی شده باشند هم لیکن در آشکار کردن اونها ما مشکلی میکشیم.
با پایان برنامه دیگری از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت رسیدیم. تا برنامه دیگر شما عزیزان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا یار و نگهدار.